ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار،
مکارم خوبان
آین زاری از نفس آسمان شمی،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسید به حجاب خانم ها. گفتم این کره زمین ما جاذبه دارد و سنگ های آسمانی به نام شهاب مرتب بر این کره زمین می باره. چه مانع است از این که این سنگ ها روی کره زمین بیاید؟ جوی که محیط بر این کره زمین است، این هوای خدادادی که ما از اون استفاده می کنیم، استفاده های فراوان. تنفس ما به واسطه همون هواست. استفاده های فراوانی داره، از جمله استفاده هاش ذره برای این زمین است، یک حجاب ضخیم برای کره زمین، که اگر این ذره نباشد، اگر این حجاب نباشد، به یک روز این کره زمین نابود می شود، بمبارون می شود و به طور کلی نابود می شود. شاید اصلا پرتاب در فضا شود، آب شود. حجاب کره زمین است، کره زمین را سالم نگاه می دارد. باید بگوییم که زن به واسطه حجاب سالم می ماند. زن یک لطافت خاصی دارد که مرد ندارد، یک کشش خاصی دارد که مرد ندارد، و بالاخره نظیر صیدی است که صیادها دنبال او هستند. اگر این لطافت و جاذبه مختص به شوهر باشد و با حجاب خود را از بیگانگان، از مریضها، از اراذل اوباش بپوشاند، سالم میماند. ولی اگر بی بندوباری شد، اگر بی حجابی شد، اراذل اوباش طمع میکنند در او و کم کم او را به فساد می کشانه. اختلاط بین زن و مرد، بی بندوباری زن، زن به فساد کشیده می شود، به فساد می کشانه. این فساد اخلاقی که الان پیدا شده از همین جا سرچشمه می گیرد. و قطعاً فساد اخلاقی که الان در اروپا هست و کم کم دوره نظیرش در جمهوری اسلامی پیدا می شود از بمب‌هایی که دشمن بر سر ما می باروند مهمتر است. و اگر بگویم این فساد اخلاقی 180ش تقصیر خانم هاست، اشتباه نکرده. اون جاذبه که باید مختص به خانه و خانواده باشد، اون لطافت که باید مختص به شوهر و در خانه باشد، آمده است در کوچه و بازار. این در گرانبهای عفت که از هر دری گرانتر و بهتر و نورانی تر است، این در رو ارزان می فروشه، به هوا و هوس می دهه. و قرآن می فرماید که نکن برای این که عفتت عصمتت در مخاطره واقع می شود، عفت عمومی ضربدار می شود، غیرت عمومی ضربدار می شود. و قرآن به واسطه 10 آیه به بالا جلوی این فساد اخلاقی را گرفته است. دنیای اروپا به عنوان این که میخوام زن را آزاد بکنم، زن را گول زد، زن را یه عروسک برای مرد کرد، زن را مایه اقتصاد برای خود کرد، برای این که اقتصادش را رونق پیدا کند، برای این که پول بیشتری به جیب بزند، برای این که در غریزه جنسی آزاد باشد و هر طور که بخواهد از زن استفاده کند، به نام آزادی زن را کشوند در جامعه. ای کاش فقط چنین بود، زن را کشوند در جامعه و او را یه عروسکی در جامعه کرد. متاسفانه این عروسک در جامعه است نه در خانه. در خانه فوق العاده عادی، اما در کوچه و بازار یک عروسک برای افراد مریض، برای مردهای هوسران. قرآن می فرماید خانم این گوله، مواظب باش گول نخور. خانم این یک استثماره، مواظب باش مرد تو را استثمار نکنه. خانم این برای خاطر سوء استفاده است، از تو نباید سوء استفاده بشد. این حجاب از نظر قرآن یک شرافت است. قرآن تصریح می کند این که حجاب یک شرافت برای زن. می فرماید یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین. پیغمبر به زنهات، به دخترهات، به همه زنهای مسلمان بگو چادر داشته باشید، رو بگیرید، برای خاطر این که شناخته بشید به عفت و عصمت، برای این که اراذل اوباش به شما اذیت نکنن، و بشناسن که شما دارای شخصیت اجتماعی هستید، دارای عفت هستید، دست از سر شما بردارند، باید حجاب داشته باشید. ما از روایات زیاد استفاده می کنیم که حجاب یک افتخار برای خانمه. ذالک ادنا ان یعرف فلا یؤذین. این حجاب تو موجب می شود شناخته بشی به یک زن با شخصیت، و اراذل اوباش دیگه دنبال زن با شخصیت نمی روند. امیرالمومنین سلام الله علیه یه روایتی، یه جمله ای در نهج البلاغه دارن، این جمله برای خانم ها خیلی ارزنده. امیرالمومنین در نهج البلاغه می فرمایند که سه چیز برای مردها بد است، از صفات رذیله است: یکی تکبر، دیگری ترس، و دیگری بخل. اما امیرالمؤمنین می‌فرماید این سه چیز برای زن خوب است، نه از صفات رذیل برای زن نیست، بلکه از فضائل است. می‌فرماید زن باید متکبر باشه، زن باید ترسو باشه، زن باید بخیل باشه. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه روایت رو معنا میکنه. معناش این نیست که زن باید مثلا برای شوهرش، برای زنهای دیگر تکبر داشته باشد. تکبر و غرور صفت بدی است، اما برای خانم یک جا خیلی خوب است، در مقابل نامحرم. زن در مقابل نامحرم باید با قاطعیت برخورد کنه. ممکن است یک تبسم در روی نامحرم 1% کوتاه آمدن در مقابل نامحرم ناگهان پشیمانی ها بار بیاوره. امیرالمومنین در این جمله می فرماید اگر زن متکبر شد، دیگه خودش را دست نامحرم نمی دهد. به واسطه اون تکبرش، به واسطه اون قاطعیت در مقابل نامحرمش، عفت خود را و عصمت خود را حفظ میکنه. زن باید ترسو باشد. به قول امیرالمومنین علی علیه السلام، معناش این نیست که اگه مثلا در خانه تنها باشد بترسد از هر چیزی نظیر گربه و امثال گربه بترسه. معناش این است که باید برای عفتش از اراذل اوباش بترسه، نه از مردها بترسه. باید در مواقع خلوت از خانه بیرون نیاید. اون خفاش شب که یک نقطه سیاهی شد در تاریخ جمهوری اسلامی، او سید می کرد اون زنهایی که ترسو نبودن ساعت 12 شب سوار اتومبیلش می شدن. در مواقع خلوت زن باید ترسو باشه. در ماشین های شخصی باید هر وقت باشد سوار نشود و بالاخره برای حفظ عفتش ترس بهترین نیروی کنترل کننده است. باید بخیل باشد. به قول امیرالمومنین سلام الله علیه معناش این نیست که بخیل باشد، یعنی مثلا واجباتش رو ندهد، واجبات مالیش رو ندهد، نه این معناش نیست. باید بخیل باشد، تصرف در مال شوهر نکند، مال شوهر رو حفظ کند، اما بالاتر از این امانت شوهر را حفظ کند. عفت این خانم علاوه بر این که مربوط به خودشه، مربوط به شوهرش است، باید امانتدار باشد، چه در خلوت چه در جلوت. این جمله نهج البلاغه را قرآن شریف به صورت دیگری می فرماید. قرآن زن نمونه نشون می دهد. خانم نمونه، دختر نمونه، چه خانمی چه دختریست. قرآن می فرماید اینه: فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. زن نمونه، دختر نمونه، اون کسی است که در مقابل شوهر متواضع باشد، اما در مقابل نامحرم متکبر. دختر نمونه، زن نمونه آن است که حفظ خود می کند، مواظبت از ناموسش، مواظبت از عفتش می کند، چه در خلوت چه در جلوت. خدا گفته است حجاب داشته باش، در خانه اش مربوط به نامحرم های خودی، در کوچه و بازارش مربوط به مردم باید حجاب داشته باشه. پروردگار عالم فرموده است عفت تو مختص به شوهرت، چه در خلوت چه در جلوت. زیبایی تو، زینت تو مربوط به شوهرت، چه در خلوت چه در جلوت. دختر نمونه، خانم نمونه آن است که حفظ خود می کند، جمال خود را، زینت خود را نشان نامحرم نمی دهد و بالاخره حجاب دارد، چه در خلوت چه در جلوت. از دنیای روز، از دنیای پر از فساد اخلاقی اگر بپرسن زن نمونه، دختر نمونه، چه زنی است، چه دختری است، چه ها که در روزنامه ها، در مجله ها ننوشتند و می نویسند. قرآن هم زن نمونه تعیین می کند، این که باید متواضع باشد در مقابل شوهر، نه در مقابل نامحرم، متواضع باشد در مقابل خدا و دین خدا و قوانین خدا، نه در مقابل قوانین و گفته های غربی ها و استکبار جهانی. زن نمونه آن است که عفت داشته باشد، چه در خلوت چه در جلوت، نه این که بی عفتی هاش موجب بشه به او بگوین زن نمونه. لغات از نظر معنا خیلی تغییر کرده است. لغتی که قرآن معنا می کند، لغتی که روایات معنا می کند، لغتی که عقل و وجدان ما معنا می کند، دنیای روز، دنیای پر از فساد جور دیگری معنا می کند. این آزادی برای خانم ها، یعنی بی بندوباری برای خانم ها جا زده شده است و یکی از امتیازهای بزرگ خانم ها شمرده شده، در حالی که قرآن می فرماید خانم در مقابل قوانین خدا آزاد نیستی، باید پابند مقید باشی به قوانین خدا، به قوانین اسلام. در مقابل شوهر آزاد نیستی که بخواهی هر گناهی را انجام بدی و او ساکت بماند. زن خوب در مقابل شوهر باید متواضع باشد، چنانچه زن خوب در مقابل نامحرم باید متکبر باشد. و من از همه خانم ها، مخصوصا از دختر خانم ها تقاضا دارم این آیه شریفه رو همیشه در نظر داشته باشید، بخوانید، برای خودتون تفسیر کنید، بعد تلقین کنید و بگویید من مسلمانم، کتاب من قرآن و قرآن به من میگوید زن نمونه این است. بسالحات قانتات حافظاتون للغیب به ما حفظ الله. من از همه خانم ها، مخصوصا دختر خانم ها تقاضا دارم به این روایت امیرالمومنین سلام الله علیه، به این جمله نهج البلاغه اهمیت بدید که امیرالمومنین فرموده است خانم باید در مقابل نامحرم متکبر باشد، با قاطعیت برخورد کند، باید ترسو باشد در مقابل نامحرم، ترسو باشد، عفت خود را حفظ کند، باید بخیل باشد، صورت خود را در مقابل نامحرم حفظ کند، چنانچه مال خود را، مال شوهر خود را باید حفظ کند، امانت شوهر را باید حفظ کند. در سوره نور می فرماید که زن اگر لباس معمولی در تن ندارد باید از بچه های نابالغش هم پرهیز کند. آیه آیه عجیبیست. می فرماید یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر. ای مسلمان، باید در سه وقت مخصوص بچه های نابالغ اگر بخوان وارد اتاق شما بشن اذن بگیرن، یکی قبل از نماز صبح وقتی که پا میشید برای نماز شبتون، میخواید مهیاشید برای نماز صبحتون، یکی هم بعد از نماز ظهر و عصرتون، بعد نهارتون که میخواهید استراحت بکنید، یکی هم بعد از نماز عشاتون، یعنی وقت خوابتون که میخواهید بخوابید. بعد قرآن میفرماید این سه وقت، وقت مخصوص برای خانمه و نباید کسی وارد بر او شود به جز شوهرش، حتی بچه های نابالغ اگر بخوان وارد بشن باید اجازه بگیرن. نکته اش را در همین آیه شریفه به اشاره گوشزد میکنن. اگر میگم در این سه وقت بچه های نابالغ اجازه بگیرن، برای خاطر این است که ممکن است لباسهای رود درآورده شده باشد و چون با لباس زیرین است نباید بالای زانو را، بالای آرنج را، سینه را بچه های نابالغ ببینه. و این با وضعی که ما داریم جدن تکندهنده است. یعنی قرآن می خواهد که سینه خانم را کسی نبیند، حتی بچه های نابالغ. بالای دست را، بالای زانو را کسی نبیند، حتی بچه های نابالغ. بعدم قرآن می فرماید که وقتی که این بچه های نابالغ بالغ شدن، دیگه همه وقت باید اجازه بگیرن و وارد اتاق شما بشن، باید اجازه بگیرن و وارد خانه شما بشن، برای خاطر این که احتمال هست که زن به نحو عادی نباشه، از نظر لباس، از نظر نشستن، از نظر خوابیدن متعارف نباشه. و همین مقدار که احتمال هست به نحو متعارف نباشد، پسر بزرگش وقتی میخواد وارد خانه بشه، وارد اتاق بشه، هر موقع باشد باید اجازه بگیره. یعنی آیه صدرش میفرماید بچه های نابالغ در سه مورد، در سه موقع وقتهای مخصوص باید اجازه بگیرن، اما وقتی که بالغ شدن نوجوان ها دیگه باید همیشه اجازه بگیرن، برای این که عفت عمومی محفوظ باشه، برای این که غیرت عمومی ضربه نخوره. نگویید قرآن سخت گرفته است، بگویید قرآن عجب دقتها و لطافتها داره. خانمها باید بدانند که شیطان از کم شروع می کند، به کم قانع نیست. الانم به خانم ها می گویم خانم، این جمله‌ای که یوسف گفته است و نمره 20 آورده است و زنگ خطر به ما زده است، همیشه در نظر داشته باشید، بخوانید، از نامحرم دوری کنید، ولا نامحرم خودی باشد. نه، از محرم غیر شوهر هم دوری کنید، برای این که 100% احتمال هم بسه این که دوری کنید از همه و همه در جایی که احتمال بدید شیطان کار کنه. و الا تصرف عنی کیدهن اسب و الیهن و اکن من الجاهلین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول، اطاعت کنید از خدا و رسول. پس ای مؤمنان با رضا و قبول، اطاعت کنید از خدا و رسول. همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی قل الامر، قل الامر. پس ای مؤمنان با رضا و قبول، اطاعت کنید از خدا و رسول. پس ای مؤمنان با رضا و قبول، اطاعت کنید از خدا و رسول. همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی قل الامر، قل الامر.